بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره صلاة استداره بر کعبه است. موانعی در اینجا هست. مانع اول مسئله تقدم بر امام بود. این را به نوعی ما حل کردیم، اگر خاطرتون باشد. گفتیم میزان کعبه نیست، میزان جایگاه پای امام است. هرگاه پای اونها، جایگاه اونها همراه با جایگاه امام هست، یعنی در اون دایره بیرون نرفته است، کافیه. هرچند نسبت به کعبه فاصله اش کمتر از فاصله امام باشد. کعبه میزان نیست، اونی که میزان است جایگاه پای امام و جایگاه پای مأموم. همان دایره اولی که دیروز کشیدیم و نشون دادیم، در همان دایره اگر بیستن کافیه، ولو در بعضی از موانع، در بعضی از مواضع به کعبه فاصله مأموم یک وجبه، ولی فاصله امام چند متره. اولی را تا حدی حل کردیم. انما الکرام در مشکل دوم. مشکل دوم مسئله مواجهت المأمومه للامام. اگر دائره باشد، خب مسلماً در دائره بیستن مأمومی که این طرف دائره ایستاده، امامم اون طرف دائره ایستاده، مأموم روبروی امام خواهد بود. و این مسئله دیده نشده است که انسان نماز جماعت بخواند اما در حالی که مأموم روبروی امامه. روایاتی که ما داریم باید انسان نماز جماعت بخواند، این منصرف است بر جماعت‌های عرفی که مأموم در کنار امام یا پشت‌سر او باشد. و اما مأموم به گونه ای باشد که روبروی امام باشد، فرق او مع الراکعین از این منصرفه. یا روایات که می‌فرماید اگر امامی باشد، مأمومینی باشند در حد 10 نفر، ثوابش به قدری زیاد است که فقط خدا می‌داند. این ناظر است به جماعت‌های عرفی که امام عرض کردم در کنارش مأموم باشد یا پشترش، و اما مقابل باشد، چنین فردی مشمول ادله جماعت نیست. چنین فردی مشمول ادله جماعت نیست. و الا فرض کنید که روز دهم گاهی در کعبه را باز میکنند و امیر مکه با جمعی میرند داخل کعبه. افرادی هم گاهی زرنگی میکنند و میرند داخل کعبه. پس در داخل کعبه من میتونم امام بر این سمت باشد، منم پشت به امام کنم، به اون سمت اقتدا کنم. چرا؟ بگیم عرض کنم خدمتون که قبله که در اینجا هست، عرض کنم مواجه با قبله که هستیم، در حالی که من این طرف هستم، امامم اون طرفه. ممکنه 4 تا مأموم داشته باشیم، هر کدام به ضلعی اقتدا بکنن، امامم به یک ضلع، که در واقع یکشون موافق امامن اما ستای دیگر موافق امام نیست. این مشکل را من نتونستم حل کنم. مشکل اول را تا حدی چرا؟ گفتیم کعبه میزان نیست، میزان جایگاه پای مأموم و امام است. اما این مشکل هست، ملاحظه بفرمایید. الاشکال ثانی هی المسئله فی المسئله هو لزوم المواجهه بان یکون المأموم مواجها للامام. دون ان یکون فی جنبه او خلفه و تظهر المواجهه بوضوح فی النصف الثانی من الدائره ما انه امر غیر معهود و لذالک اشترط بعض القائلین بالجواز. میگن دائره ای نباشد، نصف دائره باشد، تمام دائره نه، به ان یکون استقبال الامام و المأموم الى جهت واحده نصف دائره. از لو قیل بالجواز مطلقا یلزم جواز الجماعت فی داخل الکعبه علت کآکس به ان یکون وجه کل منهما الى الاخر و هو مما لا مجال للالتزام به. و الحق اشکال به کجا داری؟
داخل کعبه در حالی که نماز میخونی نصف پشت به قسمتی از کعبه است، رو به قسمتی دیگر
فرادا میخونی؟ نه فرادا که اشکال ندارد، فرادا داخل کعبه اشکالی ندارد، ولی مکروهه. توجه کردی؟
پشت به قسمتی از کعبه اشکال ندارد.
نه دیگه چهار تا قبله است دیگه، اونجا قبله ندارد که، در داخل قبله ای، اونجا دیگه قبله نیست، در داخل قبله ای. بیرون کعبه قبله هست، اما داخل کعبه در خود قبله ایم. و الحق ان هذا الاشکال یستحق التأمل و ما دل على جواز اقامت الصلاة جماعتا منصرف الى الفرد الشایع که پشت امام باشد یا کنارش باشد، و اما هذا الفرد النادر روبروی امام فرکع و مرکع شاملش نیست، فاطلاق الادله على فرض وجوده منصرف عن. خب
هنگام فتح مکه پیغمبر میگن تا 100,000 اومد، 100,000 همه پشت سر پیغمبر ایستادن.
از کردم خدمتتون که اجازه میدید آقای نجف آبادی مسئله بگیم. مرحوم محقق خراسانی بالا منبر بود، حاج حسین قمی هم اشکال میکرد، حاج حسین میگفت که مشت بسته بهتر از مشت بازه. این مسئله امروز صفحه بعد میاد، این اشکال شما صفحه بعد میاد. توجه کردی؟ مشت بسته بهتر از مشت بازه. حاکی از آن است که آقا پیش مطالعه نفرموده، هی میگن جزوه ها را بدید ما پیش مطالعه کنیم. این جزوه کجاش مطالعه شده؟ خب فا این قول عرض کردم خدمتون که از اول کعبه دائره ای بوده، این قوتش دیگه. خود کعبه الان بله بله شکل هندسه مسجد الحرام عرض کردم خدمت که دائره ای بوده. البته احتمال است بگد، عرض کردم خدمتون که حالا که دائره بوده معناش این است که نماز جماعت هم دائره باشه. کعبه را ساخته، مسجد الحرام هم دائره بوده، این دلالت التزامی دارد، هر جور نماز بخوانید اشکالی نداره، چه فرادا و چه جماعت. اینجورا
دائره بودن مسجد بالا برای بالا بردن ظرفیت طواف.
عرض کردم خدمت که اجازه بدید البته ما اشکال بکنیم بعدا. عرض کردم که این انقاط میگد آقا مسجد الحرام از اول دائره بوده. معنی دائره یعنی چه؟ یعنی شما میتونید استدارتا نماز بخوانید و نمازها هم از روز اول جماعتی بوده نه فرادا. اشتباه این آقا این است که تاریخ را نخونده. عرض کردم مطاف طائره ایه، فرق از بین که مطاف طائره ایست و بین که مسجد الحرام طائره ایست. مطاف لا شک بر این که طائره ایست و اگر بگن دور این ستون به چرخید یعنی طائره ای به چرخید، اما مسجد الحرام طائره ای نبوده. اصلا مسجد الحرام خیلی کوچک بود، دیوارم در زمان جاهلیت نداشت. خانه های مردم دیوار مسجد الحرام بود. عمر ابن خطاب خانه ها را کمی خرید، مسجد را بزرگ کرد. بعد جمعیت کم، مکان کم. عثمان مقدارش را خرید، کمی توسعه داد. نوبت رسید به عبدالله ابن زبیر، او بیشتر خرید، مسجد توسعه داد. عثمانی ها آمدن، مقدار زیادی خریدند و مسجد الحرام را توسعه دادن با اون علائمی که موجود بود. الان سعودی ها آمدن، اونها را هم خراب میکنند و توسعه میدهند. مسجد الحرام آنچنان نبود که الان میبینید. شاید مسجد الحرام روز اول خیلی 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 کوچکتر از حالا بود، چون الان وجبش دست بندیست عرض کنم. بنابراین این حدسیست که این آقا میزند که مسجد الحرام دائره بوده، پس نماز شما هم دائره ای. فإن قلت چرا؟ میگد اگر مسجد دائره ایست یعنی چه؟ یعنی نمازم دائره ای میتونید بخونید. حدس میزند این شکل الهندسی للمسجد الحرام کان دائره منز ان بنیت الکعبه من قبل نبی الله ابراهیم لان التواف بالبیت العتیق الذی نادى الله به علی لسان ابراهیم الخلیل في قوله وليطففوا بالبيت العتيق لأن التواف يشهد بذلك. يشهد خبر تواف، چون تواف دائره است پس مسجد هم دائره بوده. چه حدسی است؟ چون تواف دائره است مسجد هم دائره است. اولیس ذلك قرینة على جواز الصلاة بالجماعة دائرة و این استلزم فی بعض الحالات استلزم مواجهت المأموم للامام. قلتو خلط کردید شما، متاف دائره ایست نه مسجد دائره ایست. قلتو ان المتاف یکون دائره جن و اما کون المسجد فی اصل نبی ابراهیم بنیه علا شکل دائرتین فلم یدل علیه دلیلون و علا فرض کونهی کذالک اشکال جناب آقا لا یکون دلیلن علا جواز سلاته بالاستداره. الهنا تم دراست الاشکالین المذکورین فی کلام الفقها. اشکال اول تقدم، اشکال دوم مواجهه. اما در اینجای اشکال سومی هم هست، اون کدومه؟ رو فتوای شیعه این اشکال هست، از نظر اهل سنت اشکال نیست. اون این است که آیان میگن بین امام مأموم نباید حائلی باشد بما لا یتخطا. معنای این جمله چیه؟ حائلی نباشد بما لا یتخطا. گاهی حائل یه وجبه، خب یه وجب یتخطا، انسان تجاوز میکنه. گاهی حائل یک متر است، انسان نمیتوند در یک متر کند، یتخطا. میگن یجب ان لا یکون بین الامام و المأموم حائلا بما لا یتخطا. صاف راه بریم نمیتونیم برویم مگر بپریم، گاهی هم پریدن هم مشکله. خب در اینجا این مسئله هست، اون کدومه؟ امام استاده در مقابل فر مقام ابراهیم، بنده عرض کردم خدمت به پشت اون در کعبه هستم، بین من و امام یک خانه ای فاصله هست که در حدود 14 متره. نه لا یتخطا، اصلا با پرش حمله می شود کرد، اینه چی کارش کنیم؟ البته این اشکال به فتوای شیعه هست. اهل سنت خیلی نیستن، عرض کنم در مغازش میستد و اقتدا میکند به امام مسجد، و حال اینکه فاصله هم هست و دیوارها هم هست، چه بسا دیگه نمیدونم، ممکنه در خانه شون بنشینن به امام مسجد اقتدا کنن، به شرط اینکه صدای عرض کنم امام یا مکبر برسد. از نظر فقه شیعه باید لال و شخطا حدیث را ببینید. عرض کردم خدمت رو در همین صفحه صحیح و زراره عن الباقر این سلا قومون و بینهم و بین الامام ما لا یتخطا، یعنی انسان نمیتونه به آسانی عبور کنه. فلیس ذالک الامام لهم به امامه و اگه صفر کان اهله یصلون بصلات امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطا فلیس تلک لهم بصلات. اینجا ظاهرن فاصله را میگد، اولی حائل را میگد، دومی فاصله را میگد. قبل ما لا یتخطا، فاصله بین این خص این صف و اون صف قدر ما لا یتخطا بیش از یک قدم بلند. ولذا آقایان در حاشیه عروه میگن به قدم عرض کردم طویل یک قدم بلند. هر جایی که فاصله بیش از یک قدم باشد بین صف اول و صف دوم، البته جایگاه مهر صف دوم با جایگاه پای عرض کردم صف قبلی. فلیس تلک لهم بصلات فان کان بینهم ستره او جدار، ستره پرده. فلیس تلک لهم بصلات الا من کان من حیال الباب، که امام را ببینه. قال و هذه المقاصیر، این که ما اصرار داریم که در هر مسئله فتاوای اهل سنت را ببینیم همینه. حضرت در اینجا اشاره می کند وقتی که امیر مؤمنان شهید شد و امر آسم عرض کردم خدمت که اون شب مسجد نیامد و نائبش کشته شد، عرض کردم اما معاویه زخمی شد، از اون زمان آمدن در محراب یه مقصوره درست کردن، یک اتاقکی درست کردن که امام در اون اتاقک می استاد، مکبر در کنار حرکات امام را برای مردم نگفت. حضرت می فرماید این مقاصیر در زمان پیغمبر نبوده، چون این مقاصیر معموم امام را نمی بیند، فقط یه نفر می بیند که حیال بابه اون می بیند، اما بقیه در صف اول و دوم نمی بیند. معلوم می شود که باید بین امام معموم حائلی نباشد که اگر معموم خواست ببیند او را ببیند. و هذه المقاصیر لم تكن فی زمان احد من الناس و انما احدثها الجبارون. امام می فرماید لیس لمن صلا خلفها مقتدیا بصلاة من فیها صلا. و چل اشکال ان الکعبة المشرفة تحول بین الامام و کثیر من المأمومین الذین فی النصف الثانی من الدائره بحیث لا یرونه. این هم اشکال عرض کردم، این را هم به نحوی میتونیم ما حلش کنیم، به نحو همینطوری که اولی را حل کردیم، گفتیم میزان کعبه نیست، میزان وحدت مکان دائره. این را هم میشود حل کنیم. ما در صلات جماعت به این نتیجه رسیدیم هر مأمومی مأموم بغل دست خودش را ببیند کافیه، ولذا اگر صف شد یک کیلومتر مسلماً اون کسی که در آخر صف یک کیلومتر امام را نمیبینه، اما کسی را میبیند که بغل دستشه، دانه دانه هم دیگر را ببینن، عرض کنم خدمتون که کافیه. بگیم در صف دائره ای دیدن امام لازم نیست، هر کدامی که بغل دست خودش را ببیند کافیه. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه در این مسئله سختگیر بود، ولی وقتی که صلات جماعت را تدریس کرد از اون فتوای اول برگشت. ما هم در صلات جماعت که بحث کردیم بعضی از آقایون شاید تشریف داشتن، به این نتیجه رسیدیم بغل دستش را ببیند اشکال نداره. ولذا الان نماز جمعه در حرم منعقد می شود. کسانی هستند در این مسجد اعظمن، همین مقداری که بغل دست خودش را ببیند اون هم بغل دست خودش برسد به امام کافیه. و یمکن ان یقال انه لا اشترط مشاهدت جمیع المأمومین الامام، بل یکفی مشاهدت من یشاهده من المأمومین و ان تعددت الوسائط. این جواب از جواهره. فاذا وقف المأموم فی نصف الدائره الثانیه فهو و ان کان لا یشاهد الامام، چرا؟ لأن الكعبت تهول بینهما، الا انه یشاهد الامام به وسائط ولا یقاسو اذکرم. فاذا وقف الامام فی نصف الدائره الثانیه، ثانیه لازم نیست، اگر اشکال اول را مشکل ندانیم ثانیه لازم نیست، حتی در خود اون دائره بیستم. ولا یقاس المقام به صلات الامام بالمقصوره، اصلا در مقصوره امام را نمیدیدن، او در یک اتاقکی بود و فقط یک نفر دم در میستاد و حرکات امام را برای مردم بازگو میکرد. فا این مقصورت المسجد کاند بشکل یه جز، یعنی یمنع اندخول الغیر، مبادا تروریست وارد بشود امام را ترور کنه. ولم یکن الامام مشاهدا مطلقا و انما یتلع المأمومون على احواله من الرکوع و السجود بواسطه تکبیر المکبرین. عرض کنم خدمتون که ازف الى ذلک ممکنه بگیم حائل مانع، جایی که حائل را ما درست کنیم، حائل را ما درست کنیم. اما اگر طبیعت نماز در مکان جوریست که حائل باید باشد، ممکنه بگیم ادله از این منصرفه، بله باید بین امام مأمون حائلی نباشد، حائل مصنوعی، خودمان پرده بزنیم، خودمان دیوار بکشیم. اما اگر جغرافیای مکان طوریست که باید حائل باشد، دور کعبه میخوام نماز بخوانیم، ممکنه بگیم این هیلوله مضر نیست. ازف الى ذلک انصراف ما دل على عدم وجود الحائل ان هذا النوع من الحائل الذي اختزته بگو طبیعت صلات الجماعه في ذلک المکان. الهنا تم. اشکال اول قابل رفع، میزان کعبه نیست، میزان جایگاه پای امام. اشکال سومم هم حل کنیم، بگیم بر این که اگر همدیگر را ببینند اشکالی نداره و مقصوره ربطی به این ندارد، در مقصوره امام دیده نمیشد، حتی در مقصوره هم بیرون بود، از بیرون میامد وارد مقصوره میشد، مردم هم اقتدا میکردم. اینجا خب مردم امام را تا حدی میبینند. علاوه بر این روایاتی که میگد حاجب نباشد، حاجب های جعلی را میگد. اما اگر طبیعت مکان یک چنین حائلی را لازم دارد، نه. اما اشکال دوم سرجاشه، کدام؟ المواجهه. ولذا نصف دایره اشکالی ندارد، یا کمتر از نصف دایره، جوری باشد که روبروی امام نباشد، نصف دائره اشکالی نداره. اما نصف دائره دیگر نمازشون باطله، چون کم کم دارد مواجهه می شود. خب تا اینجا ما مسئله را تحلیلا بحث کرد. بعضی ها عرض کردم خدمتون که این که میگم باید انسان در مسئله باید تاریخچه مسئله را ببیند، بعضی آمدن گفتن آه چه اشکالی دارد الصلات علی الکعبه استدارتن، سیره بر این جاریه، خیال میکنن این سیره رفته تا زمان پیغمبر اکرم. میگن پیغمبر اکرم، آقا فرمودن پیغمبر اکرم در مسجد الحرام با 10,000 نفر عرض کردم چیز کرد خدمتون که مکه رفت کرد. خب مکه رفت کرد کجا نماز خون؟ پیغمبر اگر میگه مردم نصف دائره امکان ندار. در حجت الوداع که آقایون میگن 80,000 جمعیت همراه امام بود، معلوم میشود اینها نماز را دائره خوندن. عبدالخیاری همینه ها، تجزیه و تحلیل های عبدالخیاری که تاریخ مسئله را نمیبیند، میگه سیره بر این جاریه، پیغمبر همچنین نمازی را خونده در حد در فتح مکه، در حجت الوداع هم فراوان. و حال اینکه آقایان لطف کردی اول من اداره در زمان عبدالملک عبدالله قصری بود، قبل از آن اصلا چنین مسئله ای وجود ندار. و اما پیغمبر، دلیل ندارم که پیغمبر در مسجد نماز خون، اتفاقا پیغمبر وارد مکه شد خانه های کعبه نرفت. گفتن آقا شما در اینجا خانه داری؟ گفت نه بابا، این عقیل هرچه ما داشتیم کشیده به قران، همه را فروخته و چیزی برای ما نمونده. ولذا پیغمبر بیرون کعبه خیمه زد، در اونجا زندگی میکرد. دلیل ندارم که پیغمبر اکرم در مسجد الحرام نماز خونده، نه نه، در فتح مکه و نه بیرون مکه. عرض کرد ابن رسول الله شما اینجا خانه داریم؟ که بله خانه داشتیم، اما این پسر عبوی ما عقیل همه را فروخته و ریار کرده و گذاشته چیزی بشه، ما دیگه خانه ای نداریم. ولذا بیرون کعبه زندگی کرد، در برنده کعبه که از همانجا وارد کعبه شد. بنابراین سیرگی نبوده از اول من اداره فرماندار مدینه هست در زمان عبدالملک. رسیدیم حضرت آقای نجف آبادی، دیروز هم تشریف نداشتید ها.
نافله
میخوند چه استدلالی؟ نافله که اشکال ندارد، جماعتی که نمیخوند که، جماعت که نبود، نافله فردی بود. نه معلوم نیست نافله را عرض کنم در مسجد خونده باشد. حالا من ندیدم پیغمبر نافله را در مسجد در حال طواف بخونه. ان قسما من الفقها استدلوا على الصحة وفي مقدمهم الشهيد الأول في الذكرى حيث قالوا ولو استداروا صحة للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السابقة. وقد أجدت السيرة بأن أصحاب النبي في عام الفتح بلغوا 10,000 أو أكثر، فكيف يمكن لهم الصراط بنحو الخط المستقيم؟ بل أبلغ عدد المرافقين في حجة الوداع إلى 100,000. خب شهيد مرد بزرگوار است، اما بزرگواری او مانع از انتقاد نیست. فرض کنیم پیغمبر بخواد در مسجد الحرام استداره نماز بخونه، در اون زمان که برای 10,000 جا نبود که، اصلا مسجد الحرام خیلی کوچک بوده، یه خانه کوچکی بوده، حیات کوچکی. چون مکان مقدس است من نمیتونم مترازش را معین کنم. شما ببینید فرض کنه پیغمبر استداره نماز خونده، 1,000 نفر را به زحمت شامل میشد، 2,000 نفر را، 8,000 نفر چه میشد؟ و هذه السیره التي لم يتعرض عليها ائمه الشیعه سلام الله علیهم، امام صادق اعتراض نکرده، خیر دلیل علا کونها امرا مقبولا اندها. خب یلاحظ علیه ان کل ما ذکروه حول هذه السیره نابع عن عدم الوقوف علا وقت بد الصلاه به هذه الکیفیه و قد عرفت ان اول من ادارها هو خالد ابن عبدالله القصری، ایشونه، قبل از او نبوده. و ان سبب للاستداره فقط ماه رمضان بود، چون میخواستن صلات تراویح بخوانن، دید که فقط نصف مسجد کافی نیست، همه را آورد در صلات تراویح استداره. ولم یکن هذا الملاک موجودن فی الصلوات الیومیه، معلوم نیست که در زمان امام صادق صلوات یومیه را میخوندن، بلکه تراویح را میخوندن. صلات تراویح که جماعتا باطله دیگه، حضرت چه حرفی بزنه؟ تراویح را میخوندن، تراویح هم که باطله، چون پیغمبر اکرم نهی کرده از که عرض کنم صلات مستحبی را با جماعت بخونن. بل اگر ثابت بشود در زمان امام صادق و امام باقر صلوات یومیه را میخوندن و امام سکوت کرده، ممکن است سکوت امام را دلیل بر جواز بگیریم، اما هنوز ثابت نیست. و اما عدم سعت المسجد الحرام للآلاف المؤلفه فهو امر صحیح، لكنه ليس دليلا على اقامه الصلاه في المسجد الحرام، بل ربما اقامها النبي خارج المسجد، خصوصا ان النبي اقام خارج مكه يوم فتحها. و سئل من السبب، يا رسول الله چرا وارد خانه ها نمیشی؟ فقال هل ترك عقلنا منزلا في مكه، این جناب عقیل اصلا برای ما خانه گذاشته، همه را فروخته و چیزی نمونده. و حقیقت الکلام بقیه بحث ما فردا، یک صفحه فردا، و بحث جدیدی هم فردا شروع میکنیم با نوشته جدید انشاءالله.